سلام و خوش آمدید. ساعت 5 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، سرپرست وزارت داخله افغانستان به نیروهای پلیس دستور داده که هیچ تروریست را در میدان های جنگ زنده نمانند. جزئیات این تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته که میان اسلام آباد و دهلی جدید میانجیگری کند. به تازگی تنش میان دو کشور رقیب در منطقه بالا گرفته. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. فهرست نامزدان کرسی‌های دارالانشا و کمیشنران انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات تا پنجشنبه تکمیل می شود. یک گروه 38 نفری پناهجویان افغان از جرمنی رد و مرز شد. صدر اعظم پاکستان می گوید کشورش برای همکاری با هند در تحقیقات عملیات مرگبار اخیر آماده است. تفصیل اخبار. فهرست نامزدان کرسی‌های دارالانشا و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تا پنجشنبه تکمیل می‌شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید تا کنون حدود 8 تن از سوی احزاب سیاسی برای گزینش به عنوان کمیشنر در کمیسیون‌های انتخاباتی به رئیس جمهور معرفی شدند. هارون چخانسوری که امروز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت:
تا کنون که ما گزارش داریم 8 تن از سوی احزاب برای حکومت معرفی شدند. این روند که به گونه عادی ادامه دارد، انشالله تا چند روز آینده تمامی نامزدان معرفی خواهند شد و تا پنجشنبه فهرست این نامزدان تکمیل خواهد شد.
هفته گذشته رئیس جمهور با صدور یک فرمان طرح تعدیل شده قانون انتخابات را توشیح کرد که بر اساس آن کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از وظایفشان برکنار شدند. بر بنیاد قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت باشند و همچنان نهادهای مدنی مربوط به انتخابات باید 90 تن را به ریاست جمهوری معرفی کنند تا رئیس جمهور از میان آنها 13 تن را به حیث کمیشنران و 2 تن را به کرسی‌های دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی برگزیند. جرمنی یک گروه 38 نفری پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی آنها رد شده بود به افغانستان فرستاد. طیاره این گروه پناهجویان که از شهر فرانکفورت پرواز کرده امروز صبح در میدان هوایی کابل نشست نمود. این 21 گروهی از پناهجویان افغان که از ماه دسامبر سال 2016 میلادی به این سو از آلمان رد و مرز می شود. در پروازهای قبلی جمعاً 474 پناهجوی افغان از جرمنی به افغانستان انتقال داده شدند. در عملیات نظامی قول اردوی 205 اتل قندهار به طالبان تلفات وارد شده است. این عملیات در ولسوالی های غورک قندهار و ارغنداب زابل راه اندازی شده بود. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی اتل قندهار گفت در نتیجه عملیات 11 جنگجوی شورشی طالب کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. آقای علوی در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان چیزی نگفته و طالبان هم تا کنون در این مورد تبصره نکردند. خبرهای افغانستان و منطقه را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد برای همکاری با هند در تحقیقات حملات مرگبار اخیر در کشمیر تحت اداره این کشور آماده است. هند پاکستان را متهم به این حملات مینماید. عمران خان اجدار داد که اگر هند حمله کند، آنها دست به اقدام تلافی جویانه خواهند زد. تنش‌ها بین این دو کشور همسایه دارای سلاح اتمی به خاطر کشته شدن بیش از 40 تن پلیس هند در نتیجه یک حمله انتحاری در پنجشنبه گذشته افزایش یافته است. گروه تندرو جهش محمد مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. پاکستان هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده و خواهان مداخله سازمان ملل متحد در این زمینه شده است. یک قمندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید عامل حمله انتحاری هفته گذشته در این کشور یک پاکستانی بود. خبرگزاری تسنیم این مطلب را از قول جنرال محمد پاکپور، فرمانده نیروهای نظامی نیروهای زمینی سپاه پاسداران بیان کرده است. پاکپور تصریح کرد که عامل انتحاری فرد به نام حافظ محمد علی از پاکستان بود و یک فرد دیگر هم از پاکستان حضور داشت. این فرمانده ارشد سپاه همچنان اعلان کرد 3 نفر دیگر از عوامل تیم تروریستی از منطقه سیستان و بلوچستان ایران بودند که 2 نفر از آنها دستگیر شدند و 1 نفر دیگر آن فراری می باشد. بمبگذاری انتحاری در 13 ماه فوریه بس عامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان را هدف گرفت که در نتیجه آن 27 تن اعضای سپاه کشته شدند. به نظر می رسد که سخنان امروز جنرال پاکپور اولین بار است که تهران به طور مستقیم اتباعی پاکستان را به دخالت در حملات در قلمرو این کشور متهم می نماید. ایران همچنان پاکستان را به پناه دادن به جنگجویان افراطی در مناطق مرزی میان دو کشور متهم می کند. ایران، عربستان سعودی را نیز به تحریک اقلیت های سنی به خشونت در این کشور متهم می نماید. پاکستان و عربستان سعودی هر گونه نقش در این حمله در ایران را رد می کنند. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب برای تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست تازه ترین های ما. منبع بر رادیو آزادی گفته که سرپرست وزارت داخله افغانستان به نیروهای پلیس دستور داده که هیچ تروریست را در میدانهای جنگ زنده نمانند. جزئیات این را در همین ساعت با شما میگوییم. 45 پروژه جدید برای بدخشان، تخار، کندوز و بلخ. وزیر احیا و انکشاف دهات در این مورد سخنان دارد که تا لحظات دیگر خواهید شنید. در مسائل منطقه میشنوید که پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته که میان اسلام آباد و دهلی جدید میان جیگری کند و تازگی تنش میان دو کشور در منطقه بالا گرفته. جزئیات این را هم به شما خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ را میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خوب، همونطور که شما در جریان هستین میپردازیم به تحولات در ادامه تلاش های صلح در افغانستان. سفیر پاکستان در کابل اظهارات تازه کرده که برای گرفتن جزئیات بیشترش میریم رأساً پیش نورالله شایان در کابل. آقای شایان، خوش آمدین به برنامه. عمدترین نکات را که سفیر پاکستان در کابل در پیوند به صلح گفته با ما و شنونده ها در میان بگذارین لطفاً.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. دقیقاً سفارت پاکستان در کابل امروز یک نشست خبری داشت و روی 3 موضوع بیشتر تمرکز صورت گرفته. این نشست گفتگوهای اخیر سال و همچنان سفر نماینده های طالبان به پاکستان و همچنان تنش هایی که اخیراً میان هند و پاکستان به میان آمده. زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل در این نشست گفت که تنش‌های اخیر که میان هند و پاکستان به میان آمده و ای که هند بدون اسناد پاکستان متهم کرده و هر اقدام نظامی را که هند در برابر پاکستان روی دست بگیره، آقای زاهد نصرالله خان گفت که اینا هم اقدام مشابه را خواهند کرد. همچنان گفت که این تنش ها احتمالاً بالای گفتگوهای صلح افغانستان هم تاثیر خواهد داشت. در سوالات پرسیده شد که دلیلی که سفر نماینده های طالبان به پاکستان لغو شد چی هست. هرچند به صورت واضح پاسخ نداد، اما سفیر پاکستان این موضوع را اشاره کرد که مقامات پاکستان اصلا نماینده های طالبان رسما دعوت نکردند و درباره لغوش هم کدام تبصره خاص ندارند. همچنان گفتند که بالای طالبا نفوذ داره پاکستان، اما این نفوذ در حد نیست که بالاخره به تصمیم گیری بیانجامه. آقای زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان هم اشاره کرد که عملا پاکستان برای گفتگوهای صلح افغانستان اقدامات را روی دست گرفته و اخیرا از نشست میان نماینده های طالبان و امریکا در دوحه و ابوظبی یاد کرد که از جز تلاش های پاکستان بوده و همچنان اشاره کرد که پروسه صلح بر افغانستان و همچنان بر پاکستان مهم است و پاکستان تلاش میکند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و همچنان گفت که پاکستان به این تلاش های خود همچنان ادامه خواهد داد. بله همکار عزیز،
تشکر از شما. نورالله شایان از کابل گزارش میداد در مورد اظهارات جدید زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل که گفته اوجگیری تنش میان هند و پاکستان ممکن است روی گفتگوهای صلح در افغانستان هم تأثیر بگذاره و گفته اگر هند متوسل شود به اقدام نظامی این تأثیر خواهد گذاشت روی روند گفتگوهای صلح در افغانستان. بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم بخونین و موضوع را در جریان همین برنامه و برنامه‌های دیگر تحلیل هم میکنیم و بازتر میکنیم. تشکر که با رادیو آزادی استید. شماره از اعضای هیئت اداری ولسی جرگ میگویند در سخنان اخیر رئیس جمهور در پیوند به پاکستان چنین معلوم میشود که آن کشور تا کنون با پروسه صلح افغانستان بازی دروی دارد. میرداد نجرابی منشی این جرگ روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پاکستان بخواهد میتواند طالبان را از بهر انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان به میز مذاکره بکشاند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی تهیه کرده است.
پس از آن که رئیس جمهور در دیدار با زلمه خلیلزاد در پیوند به روابط طالبان و پاکستان خواستار وضاحت شده است، شمار از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه حالا میگویند رئیس جمهور هنوز بر همکاری صادقانه پاکستان با پروسه صلح افغانستان به شک و تردید مینگرد. میرداد نجرابی منشی این جرگه روز سه‌شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
پاکستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته، از یک طرف خود متحد جنگ با تروریسم با ایالات متحده آمریکا میدانه و از طرف دیگه هم از طالبان به شکل غیر مستقیم جدی حمایت میکنه. موضوع رئیس جمهوری بوده که پاکستان باید مشخصا موقف خود در رابطه روشن بسازه، اگر صلح میخوان در قبال صلح با دولت افغانستان کمک کنه، یا ایش که مشخص بسازه که در رابطه با طالبان ما حمایت نمیکنیم. اگر نمیکنید گامای عملی را بزنید.
رئیس جمهور غنی شام روز یکشنبه هفته روان در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در پیوند به پیشرفت‌های اخیر روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که در دیدار رئیس جمهور با آقای خلیلزاد روی یک چارچوب تازه و واضح برای صلح افغانستان نیز توافق شده است. در خبرنامه همچنان گفته شده که در چارچوب این مکانیزم تازه معلومات در پیوند به پیشرفت‌های صلح با حکومت افغانستان شریک ساخته می شود و با یک اجندای مشخص در مشوره با حکومت افغانستان در این راستا اقدام صورت می گیرد. رئیس جمهور غنی همچنان در دیدار با آقای خلیلزاد گفته است که باید طالبان و پاکستان روابط با یکدیگرشان را واضح سازند که بر چه اساسی استوار است. آقای غنی این را نیز گفته است که باید روابط طالبان با شبکه های تروریستی و با اقتصاد جرمی و حرام نیز واضح گردد. در این میان احمد سعیدی کارشناس سیاسی می گوید رئیس جمهور با این سخنان از پاکستان می خواهد تا تعهداتش را در پیوند به صلح افغانستان در عمل نشان دهد.
ممکن هدف سخنان رئیس جمهور این باشد، چیزی که پاکستان ظاهرا آن را انجام می‌دهد و می‌گوید که حامی صلح افغانستان است، این را در عمل ثابت سازد، اما این امکان پذیر نیست، زیرا پاکستان در پیوند به افغانستان استراتژی عمیق دارد و تا هنگامی که به اهداف خود دست نیابد امکان ندارد.
در این میان خالد سادات یکی از آگاهان روابط بین الملل میگوید رئیس جمهور غنی با این سخنان در حضور آمریکا از جزئیات نشست‌های مقام‌های پاکستان و طالبان می‌خواهد بداند.
دو خبری دیگه بود.
اینجا دو گپ است. یکی این که رئیس جمهور میخواهد سخنان را که پاکستان در حضور آمریکا با طالبان مطرح میکند از آن خودش را با خبر سازد و خواست مردم نیز همین است. در کنار این میخواهد دولت افغانستان به یک دولت فعال تبدیل شده و برای این فعالیت بر مذاکره کنندگان و تیم گفتگو کننده خلیلزاد از سوی حکومت هر گونه فشار ممکن وارد گردد و رئیس جمهور نیز متوجه همین مسئله است که دولت افغانستان به یک دولت فعال مبدل گردد.
آقای سادات همچنان میگوید رئیس جمهور میخواهد بداند که پاکستان از صلح افغانستان چه برداشتی دارد و چه امتیازی میخواهد به دست آورد. پاکستان کشوری که پیوسته به حمایت و پناه بخشیدن به طالبان افغان و دیگر گروههای هراس افغان در خاکش متهم بوده است و اما این کشور این اتهام ها را بارها رد کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته که میان اسلام آباد و دهلی جدید میان جیگری کند و تازگی تنش میان دو کشور رقیب در منطقه بالا گرفته. تا لحظات دیگر در این مورد به تفصیل به شما خواهیم گفت، اما اکنون میپردازیم به این موضوع مهم دیگر که یک منبع معتبر در وزارت داخله و رادیو آزادی گفته سرپرست این وزارت به تمام قماندانان امنیه ولایات و قطعات خاص پلیس دستور داده تا تروریست ها را از بین ببرند. برای اینکه جزئیات این موضوع را بدانیم میریم پیش نصرت پارسا در کابل. پارسا صاحب، جزئیات از چه قرار است در این مورد؟
البته امروز مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان یک اولین جلسه ای را با مقام های ارشد وزارت داخله و بخش های اپراتیفی و کشفی داشته که در این جلسه قماندان های امنی ولایات از طریق ویدیو کنفرانس در کابل وصل بودند. مسعود اندرابی به تمام قطعات خاص پلیس، قماندان های امنی و تمام جزءتام های مربوط به پلیس دستور داده که تروریستان را از بین ببرند. یک منبع معتبر در وزارت داخله که نمیخواهد از وی نام برده شود میگه که آقای اندرابی گفته که صلح کار مقام های سیاسی است و نیروهای امنیتی برای بلند بردن اقتدار سیاسی از حالت دفاعی بیرون و به حالت تهاجمی در میآیند. با گفته منبع، مسعود اندرابی در این جلسه به قطعات خاص پلیس گفته که مشت آهنین به دهن تروریست ها بزنند و هیچ تروریستی را در میدان های جنگ زنده نمانند. در این مورد خواستم نظر رسمی وزارت داخله افغانستان را داشته باشیم، اما نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت گفت که او در این جلسه حضور نداشته، یعنی ما نتونستیم نظر رسمی وزارت داخله را در مورد داشته باشیم. سرپرست وزارت داخله افغانستان در این جلسه مشخص نساخته که هدف از تروریست ها کدام گروه هستند، اما معمولا نهادهای امنیتی افغانستان در بیانات و اعلامیه هایی که میفرستند بیشتر این کلمه را در برابر طالبان و داعش استفاده میکنند. بله،
ولی تشکر از شما نصرت پارسا از کابل. گزارش میداد یک منبع به رادیو آزادی گفته که سرپرست وزارت داخله افغانستان به نیروهای پلیس دستور داده که هیچ تروریست را در میدانهای جنگ زنده نمانند. جزئیات بیشتر این را میتونید در وبسایت رادیو آزادی دریابید، azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی میگویند دارای انتخابات ولسی جرگه کابل ابطال شده و فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی برگشت ناپذیر است. آنان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند تقلب گسترده و برکناری کمیشنران کمیسیون انتخاباتی خود نشان دهنده این است که مشکلات زیاد در این انتخابات وجود داشته است. از سوی مؤسسه دیدبان انتخابات آزاد و شفاف میگوید رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی باید دارای پاک و ناپاک کابل را از هم تفکیک کند. تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
برخی نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند هیچ نوع کمیته و یا کمیسیون صلاحیت بررسی دوباره آرای انتخابات ولسی جرگه کابل را نداشته و این آرا باطل میباشد. آنان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند هر کمیته‌ای که به خاطر بررسی این آرا تشکیل گردد خلاف قانون است. سید بشیر بشرمل رئیس دارالانشای حزب ملت متحد افغانستان در این مورد گفت:
مطابق بند پنجم قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده، احتمال داره که یا مطابق قانون جدید انتخابات یا یک کمیته را تعیین کنه و آرای کابل را بررسی کنه. و ما این را میگیم که قانونی که توشیح میشه او به موقع به رجعت نمیکنه. فیصله کابل مطابق قانون قبلی انتخابات شده، قانون جدیدی که تعدیل شده و اصلاحات آورده شده، مطابق ازی حکومت نمیتونه که ابطال آرای کابل فیصله ازی را لغو کنه و مطابق قانون جدید دوباره بیا کابل بررسی کنه.
آقای بشرمل همچنان از عزل کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی استقبال کرده، اما گفت که هر دو کمیسیون توانایی بررسی آرای کابل را نداشته و آرای کابل ابطال شده و نیاز به بررسی ندارد. به گفته آقای بشرمل هنوز هم شماره کارمندان بخش های عملیاتی کمیسیون های انتخاباتی که زمینه ساز تقلب در انتخابات بودند برکنار نشدند و باید هر چه زودتر آنان از سمت هایشان برکنار و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند. حدود دو نیم ماه قبل کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان آرای انتخابات 28 میزان ولسی جرگه کابل را باطل اعلان کرده، گفته بود که کمیسیون انتخابات مطابق قانون مکلف است تا انتخابات مجدد را در این ولایت برگزار کند. پس از آن به میانجیگری حکومت فیصله بر این شد که کمیسیون شکایت انتخاباتی بر بنیاد اسناد و شواهد ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از فیصله اش بگذرد و این آرا دوباره بازشماری گردد. با این همه جار و جنجال ها بالاخره رئیس جمهور غنی طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را برکنار کرد. از سوی هم حبیب الرحمن ننگ مسئول مؤسسه دیدبان انتخابات آزاد و شفاف افغانستان میگوید رهبری جدید کمیسیون های انتخاباتی باید آرای پاک و ناپاک کابل را از هم تفکیک و نتایج آن را به گونه شفاف برای مردم اعلان نمایند.
توقع ما از رهبری جدید کمیسیون های انتخاباتی این است که اینا باید تفکیک بکنه که واقعا اگر صدمه به این اندازه در حوزه کابل باشه که اونا باطل شه، اونا باید باطل قرار بگیرن. اگر صدمه به این اندازه نباشه که اونا اعتبار داشته باشه، بر اعتبار بتن و حداقل امو تفتیش و امو بشماری که لازم است اینا باید انجام بدن و بعد از او این را تایید بکنند.
حبیب الرحمن ننگ میگوید اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی که قرار است تعیین شوند باید با بی‌طرفی کامل آرای کابل را بررسی و نتایج را اعلان کنند که برای مردم و نامزدان انتخابات قابل قبول باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
و تازگی تنش میان هند و پاکستان دو رقیب منطقه‌ای بالا گرفته. پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته که میان اسلام آباد و دهلی جدید میان جگری کند. جزئیاتش را در این گزارش بشنوید که زرغونه منگل تهیه کرده.
دگر جنرال کی جی اس دیلن، یک مقام ارشد اردوگاه هند که در کشمیر مستقر است، امروز اداره استخبارات پاکستان یا ISI را متهم کرد که در حمله هفته گذشته بر کاروان شبه نظامیان هندی در کشمیر دست دارد که مسئولیت آن را گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان به دوش گرفته است. این حمله که در منطقه پلواما رخ داد و بیش از 40 تن در آن کشته شدند، روابط میان دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان را خیلی پرتنش ساخته است. هند به طور فوری پاکستان را متهم به این حمله کرد، ولی پاکستان ضمن محکوم کردن آن اتهامات وارده بر خودش را رد کرد. قمندان عمومی اردوی هند در کشمیر دگر جنرال کی جی اس دیلن امروز به خبرنگاران گفت رد پای مرتکبین این حمله را تعقیب نموده و دریافتند که این حمله در آن طرف سرحد در پاکستان طراحی شده بود. وی می گوید حمله مکمل بر کاروان توسط ISI و جیش محمد از آن سوی سرحد طراحی شده بود. آنچه رخ داد مورد تحقیقات قرار دارد. ما سرنخ‌های داریم و روی آن کار می کنیم. این جنرال هندی جیش محمد را زاده ISI خوانده و گفت که قمندانان جیش محمد و اداره استخبارات پاکستان مشترکاً حمله را تنظیم نمودند، ولی اسناد و شواهد برای این اده هایش اراحه نکرد. پاکستان به نوبه خود از هند خواسته است برای ثبوت اده هایش که گویا اسلام آباد در این حمله دست دارد، باید تحقیقات خاص و معتبری را انجام دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز گفت کشورش در این حمله دست ندارد و این گفتگوها با هند را یگانه راه ختم تنش‌های جاری با دلی جدید خواند. او گفت هند بدون در دست داشتن شواهد این اتهام را بر پاکستان وارد نموده و حکومت وی آماده است با دلی جدید در انجام تحقیقات در این مورد همکاری کند. عمران خان خطاب به هند گفت اگر شما شواهد عملی در مورد دخالت کدام پاکستانی در این حمله دارید با ما شریک بسازید و به شما اطمینان می دهم که ما اقدام خواهیم کرد. نریندرا مودی صدر اعظم هند تعهد کرده است که به این حمله پاسخ دندان شکن خواهد داد. اظهارات تازه عمران خان بعد از آن صورت گرفت که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک نامه به ملل متحد از این نهاد خواسته است در کاهش تنش ها میان هند و پاکستان کمک کند. قریشی در نامه‌اش به سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش نوشته است که هند به دلایل پالیسی داخلیش به طور عمدی از لحن خصمانه بر ضد پاکستان استفاده نموده و ماحول پرتنش را ایجاد کرده است. دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان هر دو عده های مالکیت کشمیر را داشته و بخش های از این منطقه مورد نزاع را در کنترل خود دارند و تا حال 3 بار روی کشمیر با هم جنگیدند.
رادیو آزادی، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 45 پروژه را برای ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز و بلخ با شوراهای انکشافی امضا کرده است. بیشتر از آرزو غیاسی بشنوید.
قرار است 85 هزار تن در منطقه سرحدی افغان تاجک از پروژه هایی که به کمک مالی اداره همکاری ژاپن برای افغانستان یا جایکا تطبیق می شود بهره ببرد. مجیب رحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات روز سه‌شنبه حین امضای قرارداد آن گفت که با تطبیق این پروژه ها دسترسی به خدمات اولیه در قریه‌جات ساده شده و داشته های زیربنایی قریه ها چون صنعت، زراعت و تولیدات رشد خواهد کرد.
با تطبیق پروژه ها که ارزشش بیشتر از 121 میلیون افغانی هست برای 450 فامیل است و 85 هزار از هموطنان عزیز ما مستقیماً از این مستفید خواهد شد و 150 هزار هموطنان عزیز ما به صورت غیر مستقیم از فواید از این پروژه ها مستفید خواهد.
آقای کریمی افزود بر علاوه این 45 پروژه در دور دوم قرارداد 20 پروژه دیگر نیز آماده است و به زودی امضا خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در حال از تطبیق پروژه های بازسازی در این کشور خبر می دهد که هنوز هم مردم در مناطق دوردست افغانستان به خصوص مناطق ناامن با مشکلات گوناگون دست و گریبانند. اما مقامات این وزارت می گویند که آنان به انکشاف متوازن در سراسر این کشور متحد بوده و در زمینه با جدیت تلاش می کنند. در این حال آروین خاور نماینده اداره همکاری ژاپن برای افغانستان میگوید که این پروژه ها به هدف انکشاف متوازن اقتصادی تطبیق شده و باید در آن شفافیت مد نظر گرفته شود.
ما پروژه ها را می خواهیم به شکل بسیار شفاف و به شکل بسیار با کیفیت عالی تطبیق شود تا بتانیم در آینده پروژه های بهتر و خوبتر را داشته باشیم. این یکی از اهداف عمده و اساسی ماست که زیادتر سر از این موضوع ما توجه داریم.
آقای خاور در حال روی شفافیت در تطبیق پروژه ها تاکید دارد که در گذشته انتقادهای زیادی در پیوند به حیف و میل شدن پروژه ها صورت گرفته است. در این حال اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان میگوید تطبیق این پروژه ها تغییرات مثبتی در اقتصاد مردم ایجاد نموده و باید از آن به گونه جدی نظارت گردد.
پیام ها و نظریات شما.
من نایل هستم از ولایت دایکندی ولسوالی اشترلی که مردم این ولسوالی از افراد مسلح غیر مسئول شکایت زیاد دارد. محروم بودن مردم از موسسات کمک هایی که می آید به مردم مظلوم و بیچاره نمی رسد یا آنان کلش می گیرند یا جلوی مردمای ما شهر نگه، جلوگیری از هر نوع خدمات دولتی، نگه آزار و اذیت نمودن مردم مظلوم که این گروه 400 نفر می باشد که به فرمانده مبلغ زادگان پیش برده می شود. از شما کارکنان رادیوی آزادی خواهشمندم که صدای ما را نشر کرده و به گوش مقام های دولتی برسانید.
سلام علیکم، یار محمد عبدالعزیز بلخشان ولسوالی هم تماس شدم. مدت 3 ماه میشود که زای ما با ولسوالی بند است و نه جناب والی سه و نه قماندان امنیه نه ولسوالی آوان و این معلم غریبی توجه نکرده است. جدا یک بار دیگه خواهش میکنم صدای بنده را نشر نمایید و گوش مسئولین برسد.
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام های شما. 5:30 به وقت کابل است. مقیم نایب با فشرده تازه ترین خبرها اینجا در استودیوست.
فهرست نامزدان کرسی های دارنج ها و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی تا پنجشنبه تکمیل می شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید تا کنون حدود 8 تن از سوی احزاب سیاسی برای گزینش به عنوان کمیشنر در کمیسیون های انتخاباتی و رئیس جمهور معرفی شده. جرمنی یک گروه 38 نفری پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی آنها رد شده بود به افغانستان فرستاده است. در عملیات نظامی قول اردوی 205 اتل قندهار به طالبان تلفات وارد شده. این عملیات در ولسوالی های غورک قندهار و ارغنداب زابل راه اندازی شده بود. صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد برای همکاری با هند در تحقیقات حملات مرگبار اخیر در کشمیر تحت اداره این کشور آماده است. هند پاکستان را متهم به این حملات می نماید. و یک قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید عامل حمله انتحاری هفته گذشته در این کشور یک پاکستانی بود. خبرگزاری تسنیم این مطلب را از قول جنرال محمد پاکپور فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران بیان کرده است.
تشکر از مقیم نایب. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماستند، یکی مربای مرج و دیگر هم زن و زندگی. اما پیش از آن چند رویداد ورزشی بشنوید.
آینه روز ورزش.
قرار است روند مسابقات کرکت تست یک روزه و 20 آوره میان افغانستان و ایرلند روز پنجشنبه در هند آغاز شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان ایرلندی برای 5 مسابقه یک روزه، 3 20 آوره و 1 تست در برابر افغانستان به هند رسیدند و قرار است اولین بازی 5 آوره میان این دو تیم در 21 فوریه در شهر دهرادون هند صورت گیرد. به گفته آقای هوتک بازیکنان افغان از یک ماه به این سو در هند مصروف تمریناتند و برای بازی با ایرلند آمادگی گرفتند. مسئولان در کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان مسابقه این کشور در برابر ایرلند را برای آمادگی در مسابقات جام جهانی مهم خواندند. عبدالواحد قطالی رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در دفتر کارش با رهبری فدراسیون فوتبال این کشور دیدار کرد. آقای قطالی در این دیدار برای برطرف کردن مشکلات فدراسیون با محمد یوسف کارگر رئیس جدید این فدراسیون اطمینان داده گفت با تمام توان برای تقویت این اداره ورزشی تلاش خواهد کرد. رئیس اداره امور همچنان نسبت به همکاری دوامدار حکومت با فدراسیون فوتبال تعهد سپرد. این در حالی است که برخی مسئولان فدراسیون فوتبال پیش از این گفتند که به دلیل طولانی شدن روند تحقیقات لوئیس آرانولی از بررسی اتهام آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست از سوی رهبری پیشین این فدراسیون برخی برنامه‌های فوتبال با مشکل روبرو شدند. و بازیکنان کرکت عمان در اولین مسابقه 50 آوره در برابر اسکاتلند با شکست تاریخی و فراموش ناشدنی روبرو شدند. این بازی را تیم کرکت عمان به دلیل بیتنگ ضعیف با تفاوت 10 ویکت و 280 توپ باخت. جریان توپزنی تیم عمان به گونه‌ای بود که 6 بازیکن این تیم بدون کدام دواش از میدان بیرون شدند. 2 بازیکنش 1-1 دواش، 2 بازیکن دیگر 2-2 دواش و 1 بازیکنش 15 دواش را انجام داد و با کمک 3 نمره اضافی در کل به تیم اسکاتلند 25 دواش هدف تعیین کرد. در جواب تیم اسکاتلند توانست هدف تعیین شده را در 20 بال بدون کدام وکت به دست آورد و پیروزی این مسابقه را از آن خود کند. با این کار کرد تیم عمان در تاریخ کرکت در مسابقات یک روزه ریکارد کمترین دواش را به نام خود رقم زد. پیش از این تیم زیمبابوی در 35 دواش و کانادا در 36 دواش تمام بازیکنان خودشان را از دست داده بودند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشنست
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف منوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده عفیفه ساکب
شنونده های عزیز سلام. آیا زنان می توانند در سنین بالا هم سواد بیاموزند؟
قرآن شریف می توانیم خواندن، نماز ما هم صحیح شده است.
سواد آموزی زنان کلانسال از دید اجتماعی، روانی و شخصیتی از چی ارزش و تاثیر برخوردار است؟
از نظر اجتماعی دارای منزلت بیشتر میشین، از نظر عقلی
گفته می شود افغانستان یگانه کشور است که بالاترین سطح بیسوادی را دارد و زنان در بیشترین بخش این سطح قرار دارند. در این حال زنانی که به سبب عوامل مختلف از درس تعلیم در وقت و زمان خاص آن باز مانده اند شاید فکر کنند که نمی توانند سواد بیاموزند. برعکس زنان هم در سنین بالا به خاطر آموختن سواد برایشان هدف تعیین کرده و دستاورد هم داشتند. این موضوع در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است تا حدی روشن خواهد شد و بعد از آن نظرات مردم و مصاحبه با یک خانم فعال زن را نیز در این مورد با شما شریک می‌سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
چی خوش گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. سواد، آگاهی و دانش یک جامعه و منزله چراغ است که می توان از نور او استفاده کرد و راه زندگی را به صورت درستر او پیمود. اما در افغانستان به سبب مشکلات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، رسم و رواج‌های قبیلوی و عنعنوی بیشترین زنان را از نعمت سواد محروم و از بیشترین حقوق انسانی و اسلامیشان بیخبر نگه داشته. این زنان با ده‌ها نوع مشکلات، خشونت و حسرت‌ها زندگیشان را ادامه میدن. خانم زربیبی باشنده ولایت کنر که 52 سال عمر داره یکی از این مثال هاست. او میگه در تمام زندگی بار ای آرزو را که ای کاش با سواد می بود در قلب خود حمل کرده. ولی میگه حالا دیگه بر با سواد شدنش خیلی دیر شده.
سواد خود ندارم. تکلیفه را دیدیم در وقتای ما خط می آمد. خط خنده نمی تانستیم بر یک کسی که می بردی تیاج ادرس یک جای چرا با مشکل پیدا میشه. ما خودم تلفنم نمی فهمم. در کل عمرم همی ارمان کاش که سواد می داشته.
بسیاری از زنان هم به ای باور هستند که در این مقطع از زمان وقت سخن از صلح و پشت سر گذاشتن دوران مشکلات، جنگ و دربدری بر ما جدی شده، آموختن سواد بر زنان هم می تانه به حیث یک عامل مؤثر در تحقق یافتن ایارمان بشری در افغانستان عمل نماید. سپوجمای از شهر جلال آباد که 46 سال عمر داره میگه در گذشته ها به اثر بیسوادی نسخه دکتر و بعضی از یادداشت های مهم را با کاغذهای بیکاره فرق کرده نمی تانسته و در کثافات انداخته بود. او حالا در یکی از کورس های سواد آموزی در شهر جلال آباد شامل شده.
اینجا میایم خطا میتانیم خانده پیش یک نقصه یک اسناده نمیپامیدیم بیخی و سگزار میدادیم در حساب از یک تا دو صده یاد کردیم جمع منفی سواله را میده قرآن شریف میتانیم خانده نماز ما هم صحیح شده است تلمیزون برنامه اشپزی بود هر چیز شاید کت خود نوٹ کردیم باز مواد اشار آوردیم در خانه پخته کردیم.
خانم سپوجمای میگه که با تنظیم وقت در جریان روز به همه کارهای خانه، کورس سواد آموزی و هم خیاطی که میآموزه رسیدگی میکنه.
ما سه تا اولاد دارم درس که میخوانم مام کتشان کمک میشم صبح که از خواب خواستم اول نماز میخوانم مشتکه خودم چه میدم و مکتب میره باز جام و جاروی خودم میکنم نان و چاشتا که خوردیم سنو کورس سواد آموزی میاییم جا درس میخوانیم از اینجا که رسخت شد باز میریم خانه کار خدا خلاص میکنم شب درس خدا میخوانیم.
به اساس آماری که معاونیت سواد آموزی وزارت معارف با برنامه زن و زندگی شریک ساختند همه ساله در حدود 400 هزار تن در کورس های
های سواد آموزی تحت پوشش قرار می گیرند که در حدود 80% اونا را زنان تشکیل می ده و بیشترشان زنان بزرگسالند. این که فعالیت کورس های سواد آموزی در سطح افغانستان و میتود درسی اونا چگونه است و یا زنان علاقمند بعد از فراغت از کورس های سواد آموزی امکان ادامه تحصیل در مکاتب، مؤسسات تحصیلات عالی و یا هم شمولیت در کار را خواهند داشت، معلومات را از حکیمه کریمی، مدیر منابع بشری معاونیت سواد آموزی وزارت معارف میشنویم.
در 34 ولایت سواد آموزی فعال است، در ولسوالی در همه از اینا مدیریت های سواد آموزی است. خانمایی که اینا سنن بزرگ بودن از کورس سواد آموزی آغاز کردن، با کنکور را یافتن، فانزای دلخواه خود کامیاب شدن، از اونجا هم فارغ شدن، فعلا در دوائر دولتی نایفای وظیفه میکنن. ما مکاتب سیلسی یا حرفه ها داریم، کسایی که شامل از این مکاتب ما میشن میتونن که از حرفه ها هم اونجا آموزش ببینن. کتاب های دری ریاضی داریم و همچنان قرآن شریف داریم. اینا معادل صنف 4 فارغ میشن و مکاتب سوادایتی را پیدا میکنن و مکاتب سوادایتی ما فقط هم سابقه در تعلیمات عمومی تدریس میشه، هم مورد تدریس میشه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
اما کسان هم بیرون شدن دختر و زن را از خانه ننگ دانسته و اونا را مسئول و محدود به اولادداری و کارهای خانه می دانند و چی رسه به ای که ای زنان در سنین بالاتر برسن و آنگاه بخواین سواد بیاموزن. غلام نبی باشنده ولسوالی بگرامی هم چونین یک ذهنیت داره.
لازم ها باج اولاد خود بره، دیگه ایز لازم نیست برش گرز بره، سنش کارها شده دیگه چی با درد می خوره. اتا اینم دخترهای جوانم کس میره، مگم شرایط خوب نیست.
رحیمه اسمر، عامر معاونیت سواد آموزی وزارت معارف، از زنان ده ولایات و ولسوالی های افغانستان یاد میکنه که بعد از آموختن سواد در کورس های سواد آموزی، حالا من حیث یک خانم متنفذ محل در سطح قریه در برنامه های جامعه مدنی و آگاهی دهی اشتراک میکنن و بر زنان دیگه مؤثر بودند.
در ولسوالی بگرامی گلدره خانم های داریم، بعد از اینکه کورس خواندن اینا حال عضو فعال میثاق شهروندی هستند، به حیث یک بزرگ محل حال کار میکنن، در آگاهی آمد در پروگرام های جامعه مدنی شرکت میکنن، دوباره کوشش میکنن که کورس ایجاد کنن.
میگن تصمیم شرط موفقیت است. خانم ملاله از ولایت کندهار که 54 سال عمر داره، در کورس سواد آموزی سواد آموخته و تحصیلاتش را ادامه داده. او حالا در یکی از مکاتب خصوصی به حیث معلم تدریس میکنه.
من در کورس سواد آموزی درس خواندم. حالا در یک مکتب شخصی معلم هستم. 35 ساله بودم که درس را شروع کردم. در زندگیم زیاد تغییر آمده است. حالا خوشحالم که خودم درس می دهم، شاگردها از من می آموزند و من عاید حلال به دست می آورم. تمام خرچ و مصرفم به دست خودم است.
لطیفه امرار یکی دیگه از زنان متعهد با کسب سواد و دانش است که او حالا به حیث مدیره مکتب حرفه‌ای قالین بافی در منطقه خیرخانه وظیفه اجرا میکنه.
مدت 13 سال میشه که وظیفه وظیفه میکنم. از سن 15 سالگی ما اومدم شامل صنف 4 مکتب شدم. تعلیم فرق نمیکنه تحصیل که چه وقتش چه وقت است. هر وقتی خواسته باشی میتونی.
دیگه از کورس های سواد آموزی شهر کابل رفتم. من چی برام جالب بود، شور و ذوق زنان به آموزش بود. بیبی حلیمه در حدود 60 سال داره و که از این شاگردان است. او میگه در بین اجتماع زنان همسن و سالش در کورس سواد آموزی هم بسیار چیزا را یاد گرفته و هم از دلتنگی و نارامی های ذهنی نجات یافته.
دادم داخل اجتماع باشه خوب است. این امرا یگان تا یک درد دل میکنیم. فکرم دیگه همشه اگه نیم زیاد دلتنگ میشد. از ریاضی یک حساب و چیز خوب میتانیم.
حال خودت نوشه کرده میتانیم؟
بله. هم خوانده میتانم مجید.
یعنی قسمت کتاب میتانی خوانده برای ما بخوانیم؟
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر ما است.
استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، به این باور است که هدفمندی در آموختن محدود به سن و سال نیست و حتی آموختن در سنین بالا با میتودهای خاص او آسانتر میتانه باشه.
اگر از علم محروم باشین، یک بخش بسیار اساسی از شخصیتتان کمبود هست. با تکمیل کردن از این میتونین به فرصتهای بسیار خوب برسین. از نظر اجتماعی دارای منزلت بیشتر میشین، از نظر عقلی دارای رشد بهتر میشین، از نظر تربیتی و ارتباطی الگوی بهتر خانوادهتان میباشین. هیچ وقت دیر نیست، ولو که شما 100 ساله باشین. بیاموزین، با قدرت زندگی کنین. اگر نیاموزین، محروم زندگی میکنین.
زین الدین یکی از آگاهان مسائل دین نیز میگه شریعت اسلام آموختن علم بر زن و مرد را یکسان فرض گردانیده و دسترسی به تحصیل یکی از حقوق اسلامی زنان است.
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. طلب علم اسلامی و شرعی چنانچه که فرض در پهلوی از علوم عصری که ما با او نیازمند هستیم، تحصیل از او هم شریعت او را مانی نیست. هر کسی که مانی تحصیل طبقه خانم ها میشه اونا جریمه هستند در نگاه شریعت.
نام من ویلاس، یک دکتر هستم. برادرابان بخارای تانه و دخترای تانه که تحصیل کنند، اگر یک خانم دکتر نباشه اول شما خانم خوارتا نمیمانه که پیش یک مرد بره.
مردم در مورد آموختن سواد زنان در سینین بالا چی فکر میکنن و چی میگوین؟
دلی علی خوب بیکار هستم در خانه هستم، خوب است نیار کس میتونه که یاد بگیره.
اسم گل احمد است، باشنده ده افغانان کابل. فکر خانما میخواین سواد بیاموزن، هرچی از خود وقت داره اگر وقت بیاموزن بسیار بهتر است. و یگان چیز را یگان لوار به خواننده در میسن سال علاقمندی دارن بد نیست.
چه عوامل میتواند زمینه را برای افزایش میزان سواد آموزی زنان حتی در سنین بالاتر مساعد سازد؟ اعضای خانواده در سواد آموزی زنان چه نقش و مسئولیت دارند؟ برای جواب به این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل انجام داده است.
خب خانم صالحی، به نظر شما علت بی سواد ماندن بسیاری از زنان در افغانستان چی بوده میتونه؟
به نظر من عامل فرهنگی اولین عامل است که مانع میشه که خانم ها به حق اساسی تعلیمشون دسترسی پیدا کنند. بعضی از خانواده ها تا سطح ابتدایی میتونن که شاید دخترشون اجازه بدن، ولی تا بالاتر سطح ابتدایی اونا رو در خانه میشونن. در ذهن ما قسم تداعی شده که دخترها نباید برن به بیرون، اگر اینا درس خوانن از لحاظ اقتصادی خودکفا میشن، باز گپ مشاورشون و پدرشون و برادرشون قبول نمیکنن. دومین عامل عمدش عامل امنیتی، مشکل دیگهش مشکل روانی است. ما اگر هر قدر بالا از اینا سرمایه گذاری کنیم، سرمایه ما میره به خانه دیگه. و این فکر باعث از این میشه که اکثر والدین نخواهند سر دختر خود سرمایه گذاری.
به نظر شما اگر یک خانم که در سن بالا قرار داره اگر بخواهد سواد بیاموزه، این چقدر میتونه که در محیط خانه در اجتماع مؤثر واقع شود؟
در زمانی که یک خانم حداقل نوشتن و خواندن نمیفهمه، اعتماد به نفسش بسیار زیاد پایین است. خانواده‌اش هم به یک چشم قارت به خانم میبینه. ما اگر یک مادر تحصیل یافته داشته باشیم، این مادر با اولادش، با طرز زندگیش، طرز برخورد خودش و اولادش در جامعه بالکل مسئولیت بسزای خود دارد. کوچکترین چیز یک ادویه است که بر طفلش باید بده. اگر او حداقل خواندن نوشتن بلد نباشه و ادویه اشتباه بر طفلش بده، حتی باعث از این میشه که حیات طفلش صدمه ببینه.
چی راههای وجود دارد تا می زمینه را بهتر مساعد بسازد تا خانم ها بتوانند سواد بیاموزند اول و در هر سن و سالک باشه؟
فکر می کنم که ما در جهان زندگی میکنیم که در روز تکنولوژی سهم بسیار داد. که دولت معینت سواد آموزی داره، در هر جا کورسای سواد آموزی داره، ولی شاید با قرا و قصبات به ولایت بسیار دسترسی نداشته باش خانم ها. ما یک نمونه شه که در هند دیدیم، به خانم های بیسواد از طرف دولت به شکل قرضه یک قسم موبایل های داده میشه که در این موبایل ها اپلیکیشن های وجود داره که روزانه بر از اینا هم به شکل خواندن هم نوشتن درس میته، کارخانگی میته، بنان به نام خانم ها بسیار زیاد پروژه و پول آمد افغان. اگر حداقل اتو یک پروگرام داشته با قیمت ناچیز ما میتونیم که خانم ها با سواد بسازن. مثلا کسایی که درس میخوانن از 70 تا 90 یا بین از اون خانم ها آقایان هستن که امید است که ما کمک کنیم برای ازنا.
پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل بود که در مورد ارزش سواد و راه‌های رسیدن زنان به آن صحبت میکرد. در آخر بحث به این نتیجه میرسیم که با سواد ساختن زنان یگانه راه برای رهایی آنان از بدبختی و ناملایمات روزگار است. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
مرا گفتی مردم ارتقا بدن، مرا رتبه جنرالی بدن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد.
11 سال شده
که مردم از فضا خود تگو نشد. خدا
نظر داشته
باشه. نمیشه کنه داعش نام بکار کنه رادی ازادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-21-12-41-38 0784-620.
ما
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، السلام علیکم. امیدوار هستیم که خوب و جور باشین. بله، و مربای مرچ ای هفته را نوش جان کنین. برنامه را با یک خبر و دو اطلاعیه آغاز میکنیم. بشنوین.
سلام، اخبار دیگه سرلین مرلین هم نداره، اما ترکردکی شروع میکنم. اجازه است؟ آه دیگه، من خو میفهم که به من اجازه میتین. الا قرار خبرهای کمیال به چنگال آژانس خبررسانی به خبر رسیده است. یک دسته از دزدان مسلح که در قاچاق مواد مخدر نیز دست داشتند و اختطاف هم میکردند و موتورهای مردم را هم میدزدیدند و به تجاوزات جنسی هم متهم بودند، در ساحه کوچه شهر توسط موظفین امنیتی اوزی 66 امنیتی دستگیر شده بود، اما تمام دزدان این شبکه موفق به فرار شدند. موظفین حوزه 66 امنیتی میگویند که ما دیگر چاره نداریم جز اینکه موضوع را تحت تحقیق و بررسی قرار دهیم. قابل یادآوری است که از این دست دزدان نشان و اثر باقی نمانده است، اما مطابق معمول بررسی و تحقیق خواهد شد. البته چنین تحقیق و بررسی ها همیشه صورت میگیرد. توجه کنین به اطلاعی چروال شهر. چروال شهر بعد این وسیله به اطلاع تمام شهروندان میرساند که اگر خدا نخواسته در شهر کدام دکان قصابی را یافتید که پیش دکانش مرداری بود و شکمبه و روده و کله در پیش دکانش گذاشته شده بود و در دکانش گوسفند یا گاو آویزان بود و یا قصاب چپن مخصوص به تن نداشت، به نزدیکترین دفتر چرواله اول یا به این شماره لطفاً تماس بگیرین. 2-45-111-12. اینم یک اطلاعیه مشترک مسئولیت خانه تلفنکی و چراغای همیشه خاموش. مسئولیت خانه تلفنکی و چراغای همیشه خاموش به ادلای چروال شهر و اینجوهایی که سرک قیر میکنند میرسنند که هرچی زودتر کار قیریزی سرکای شهر کابل را تمام نمایند، به خاطر که مسئولیت خانه تلفنکی و چراغای همیشه خاموش تصمیم دارند که بعد از قیریزی سرکا کار کندن سرکا را به خاطر لیندوانی برق و تلفن آغاز کنند. چروال شهر مطلع باشد. خداحافظ.
شنوندای عزیز، ای زورمندا در تمام بخش ها زورگویی میکنن، حتی مصرف برق خود تحویل بانک نمیکنن. اگه به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
بچه میتر خان، چی کردی؟ آمدی؟
بله صاحب، امیر کنین صاحب.
امی میترها را که میخوانی باستاقی و میکنی که پول صرفی برق خود تاویل بانک میکنن یا نه؟
والا صاحب تعقیب میکنم، اما یک تعداد پول صرفی برق خود تاویل بانک نمیکنن صاحب.
وی؟ ای تو چی میگی؟
بله صاحب، راست میگم صاحب.
تو برو خیلی لستشان بیار که امروز امرایشان من تصفیه حساب میکنم. هر کس که فایزه برق خود تاویل نکده باشه قتلین میکنیمش، و اگر زورگویی که به سارنواله معرفیش میکنیم. یکی و خلاص. چقدر بابا؟
درست است صاحب، اینه میرم صاحب. اینه صاحب، ایام لیست کسایی که پیسه برق خود تاویل بانک نکردن صاحب. این است.
خو خو تو بخوان کمی نفر اول کیست؟
نفر اول صاحب یک وکیل صاحب که چند سال میشه پیسه برق خود تاویل بانک نکرده صاحب.
حتما خیلی مسئله است دیگه.
بله صاحب، 10 تا موتر تعقیبی داره و 50 تا افراد مسلح کتیش.
نه خیلی تیرش کن و میره از لست خط بزن، زور موبایی نمیکشه بیادر. دیگه شب خان کو چی کار است؟
دیگه صاحب یک زورمند دولتی است که صاحب در کلان چوکی کلان آدم است صاحب و 10 سال میشه که پول برق خود تاویل بانک نکده صاحب و چندین میلیون افغانی از این بابت قرضدار است صاحب.
گمش که ایره بگو که افراد مسلح داره یا نداره؟
بله صاحب، این آدم 3 برابر وکیل افراد مسلح داره صاحب.
خو خینام ای را مزلس خط بزن دیگه، چطور کنیم؟ زور ما با این نمیرسه برادر. نام دیگه شه بخوان کی چیست؟
نفر دیگه صاحب رهبر یک حزب است که هر روز در بیانیه خود از عدالت و برابری و حق و مساوات و حقوق و یگپا گپ میزنه صاحب، در حالی که خودش در باطن یک برق دوز است صاحب و چندین سال شده که پیسه برق خود تاویل بانک نکده صاحب. یک دفعه صاحب از طریق برج برق برش اختاریه روان کردیم، چنان برقی را لطکوب کده بود صاحب که برقی بیچاره 6 ماه در شفاخانه بستری شد و بیخی وظیفه را صاحب اعلان کرد صاحب. کتجی رهبر صاحب چی کنیم صاحب؟ ایره بر سارانوالی معرفی نکنیم صاحب؟
میتر خان بچهش به خیالم تره جان جور نمیفاره، کلگکت قرمه بوی میته، یک تکه پشت بدماشا را گرفتی ها.
والا صاحب کل لست از امی قلدرا و زوردارا پره صاحب، خمی ها هستن که تمام مال بیت المال خورد و نوش میکنن صاحب.
خیه تو که از بیادر این لسته در تاق بالا بان، گمش کو زور پدر کلانمون به اینا نمیرسه که از اینا پول صرفه برق بگیریم. یادگه هر وقتی کدام مامور یا مردم هم پیسه صرفه برق خود تاویل بانگ نکد، باز لستش بیار که برش قط لین نوشته کنیم که بفهمه که پیسه تاویل نکدن برق یا نه چی. او برادر میفهم یا نه؟
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با پانتون خصوصی و آزار و اذیت همسایه رابطه داره. بشنوین.
استادای عزیز، این جلسه را به خاطر گرفتیم که خودتان میفهمین پانتون ما با مشکل مالی دچار شده و ما مجبور هستیم که از یک راینی از یک را باید پول پیدا کنیم تا پانتون ما خدای ناکرده سکوت نکننه. دیگه به این خاطر از شما استادا میخواهیم که در قسمت کامیابی محصلین کم توجه کنین، زود محصلین کامیاب نکنین تا که میتونین چانس بتین که دوباره امتحان بتننه که ازشان فیس دوباره بگیریم. فهمیدی یا نه؟
صاحب ما خود نمیتونیم مزلر را که حل کده باشه چونس بتیم، سر ما پارچه خودم میکشه، بازو وقت باشه تو کنیم. ها
شما هیچ هوشیار نمیشین، از ما که میاد بگیرین؟ چند سال است که یک دوسیه در دهلیزا تا و بالا میشه و کسی لایشون باز نمیکنه. شما هر مسئله که سرتان ورق کشید ایتو در دهلیزای پانتون سرگردانش کنین که همو درس را که خوانده از یادش بره. وی وی
پدر گلخان؟ خیرت باشه، یک قسم مریض وارستی.
نی والا شیرین چخان، مریض نیست و بیخو هستم. بیخو
چی شده؟ بخیالم شو میمان داشتی که خو نکدی چی والا؟
نه میمان نداشتم، شو تاسو فیلم گوش کدیم. فیلم
فیلم گوش کدی؟ او بیادر، مردم فیلم سیل میکنه، تو گوش کردی؟ من خود نفهمیدم.
هی هی شیرین چک خان، شب امی که میخواستم خو کنم، همسایی‌مو فیلم چالان کرد و صدایش قدر بلند مون که خو مرا خراب کرد. و دیگه خوام نبردم و تو بیدار ماندم که ماندم. مجبور تا صبح او فیلم سعی کرد و من صدایش گوش کردم.
مربای مرچ ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده که باز براتون مربای مرچ تیار میکنیم، شما را به خدا میسپاریم. خدا از تهمت حزبی و سیاسی و اخلاقی نگاهتان کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.